أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صحبت در آیه 70 از سوره فرقان، آیه‌ای که متذکر میشه تبدیل سیئه به حسنه را. چطور میشه انسان گناه کرده باشه و بعد در اثر گناه به جای اینکه مجازات بشه مجازات نشه و بلکه سیئات او به حسنات تبدیل بشه؟ ما در مورد گناه چند جور مقابله داریم. یک جور اینه که انسانی که گناه میکنه مجازات میشه، دوم کسی گناه میکنه خداوند عفو میکنه بدون اینکه او توبه بکنه. این آیه 30 از سوره شورا است که میفرماد و یعفو عن کثیر. خیلی از گناهان خداوند عفو میکنه، اصلا ندید میگیره. سوم اینکه گاهی عمل نیکی انسان انجام میده، این عمل نیک پاش کننده گناه انسان میشه، مثل همین نماز اول وقت. خود این عمل نیک مکفر گناهه، یه سری گناهانو پاک میکنه. احسان به والدین پاک کننده یه سری گناهانه. گفتن اذان و اقامه مکفر یه سری از گناهانه. گریه برای امام حسین علیه السلام مکفر یکی از گناهانه. خود زیارت رفتن همینطور، نماز شب خوندن همینطور. من یه موقعی یه استقصای ناقص کردم، نمیخوام بگم کامل، همطور یه تأمل کوچولو کردم، 20 مورد حدودا مکفر پیدا کردم. غیر از توبه، توبه رو همه شنیدیم که وقتی انسان گناه میکنه بعد توبه میکنه، خب توبه خودش مکفره. اما یه آیه داریم تو قرآن که این آیه ما رو مشوقه، ما رو تشویق میکنه به اینکه برو تحقیق بکن یه چیزای دیگه هم هست غیر از توبه. این آیه شریفه اینه: ان الحسنات یذهبن السیئات. فرماد کارای خوب از بین میبره کارای بد را. از این آیه میفهمیم غیر از توبه چیزای دیگه هم وجود داره، منتها آیه نمیگه چی. تو روایات هم جسه و گریخته پراکنده بیان شده. الان همین 4-5 موردی که گفتم اینا هر کدامش توی باب خودشه که وقت اینم که گفتم مکفر بخشی، این کلمه بخش منظورم اینه که هر مکفری نمیتونه همه گناهانو پاک بکنه. اینطور نیست که تا من یه کار خوب کردم همه گناهانم پاک بشه، نه اینطوری نیست. ولیکن بستگی دارد به اون عمل حسنه که چقدر قدرت داشته باشه، و از اون طرف بستگی دارد به گناه چقدر گناه سنگین باشه. وقت شنیدید گریه برای امام حسین علیه السلام، فرماد گناهان رو ذوب میکنه. اینطوریه تو بعضی مکفرات یه سری پاک کننده هاست، مثل وایتکس، بعضیش مثل جهنمه، که بعضیش هم نه، آب ساده است. شما با آب ساده شستشون میدید نجاست رو، اما یه سری نجاست هست که نه، پاک نمیشه، آخرش باید از مواد شوینده استفاده بکنه. برابر این گناه هم همینطوره، یه سری گناهانه که آخرش مواد شوینده میخواد، زور میخواد، گاهی باید اونقدر گریه بکنه، توبه بکنه. علی حال بخش سوم این شد که گاهی گناه با یه مکفراتی از بین میره، پاک میشه. بخش چهارم هم توبه هست، انسان گناه کرده بعد توبه میکنه، از خداوند طلب عفو میکنه، میگه خدای من رو ببخش، من اشتباه کردم، پشیمانم. وقتی پشیمان بود خداوند او رو عفوش میکنه. و بحث پنجم که الان داریم روش صحبت میکنیم اینه که گاهی گناه تبدیل به حسنه میشه، و این تبدیل به حسنه میشه خیلی سخت است باور کردن. او گفتم من خیلی بخوام سریع حرف بزنم، میگم شب رفته عمل منافی انجام داده، بعد گناهشو تبدیل میکنن به حسنه، مینویسن نماز شب خونده. میشه همچین چیزی؟ عذرخواهی میکنم من خلاف ادب هست اینجا، اما شفاف میخوام بیان کنم، دهانشو باز کرده فحش داده تو نامه اعمالش، مثلا 10 تا اگه فحش داده نوشتن 10 تا مثلا ذکر لا 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 گفته، فحش داده، فحشاشو تبدیل کردن به حسنه، یعنی به عمل نیک. ظلم کرده به یک کسی، به جای اینکه ظلم رو بنویسن، ظلم رو تبدیل کردن به خدمت، یعنی نوشتن که مثلا رفته خدمت کرد. من اینا رو مثال دارم میذارم، میگم تبدیل سعی به حسنه اینه ظاهر معناش، که همون سیعه به جای اینکه پاک بشه، پاک نشده، منفی شده مثبت. اینه که بزرگان نظیر علامه مجلسی و دیگران چون دیدن بحث خیلی سخت باور کردن، او شروع کردن به معنا کردن آیه. دیشب 4 تا معنا از علامه مجلسی خدمتون گفتم که در جلد 71 بهار علامه با اون تبحری که دارن بیان میکنن. معنای اول فرمودن منظور از تبدیل سعی به حسنه اینه که شخص توبه میکند، پس گناه گذشتش پاک میشه، بعد میاد عمل نیک انجام میده، مثلا همون خدمت میکنه یا نماز شب میخونه، اون نماز شبشو مینویسه. گفتن یه معنا، گفتن این که عرض کردم اینو بهش تبدیل سعی به حسنه نمیگن، اگه این بود باید بگن اون سعی در اثر توبه پاک شد، بعد نمیگیم به جای او حسنه نوشته شد، اون به جای اون نیست که، بعد یه عمل خوبی انجام ده، خواه عمل خوب پاداشش داره. منتها چرا علامه این معنا رو برای آیه ذکر میکنن؟ به خاطر اون مشکلی که تو ترجمه آیه هست. حقیقتا مفسرین موندن که چه بگوین، لذا یه معنا اینطور گفتن. معنای دوم گفتن اون خلقیات، عادتهای بدی که شخص دارد رو خداوند تبدیل میکند به عادتهای خوب. عادت داشته به غضب، او عادتشو تبدیل میکند به حلم. عادت به بخل داشته، تبدیل میشه بخل او به سخاوت و ایثار. گفتن تبدیل سیه به حسنه، یعنی اون ملکات نفسانی که رذائل هست تبدیل میشه به فضائل. معنای سوم گفتن عمل گناه گذشته او پاک میشه و ضد اون عمل نوشته میشه، هرچی که بوده. یعنی اگه در گذشته مثلا باید به فقیر کمک میکرده، کمک نکرده، ضدش میشه کمک کردن. تبدیل سیه به حسنه میگن اینه، کمک نکرد، حالا نیسان کمک کرد. دروغ گفته، حالا نیسان راست گفته، تبدیلش میکنن به ضد او. اینم معنای سوم. و معنای چهارم که گفتم تقریبا ظاهر معنایم هست، همینه که خود اون گناهه به جای اینکه پاک بشه تبدیل میشه به حسنه. ظاهر ترجمه آیه اینه. حالا ما نمیخوایم باور بکنیم، سخت است باورش، این مربوط به ماست، فهم ما ناقصه. اما آیه شریفه رو که ما نمیتونیم توش تصرف بکنیم. آیه شریفه اینه: فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. عده هستن سیئه اونها تبدیل میشه به حسنه، خداوند تبدیل میکنه. و تبدیل یعنی اینو بهم داد، به جاش بدلشو میذاره. چیه بر میداره؟ گناه را. چیه میگذاره جاش؟ ثواب را. یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب این کار یه مقدار سخت از فهم او، منطور من برای این که تقریب بکنم، تقریب یعنی به ذهن مبارک شما نزدیک بکنم که زیاد ناباوری تو ذهنتون نباشه، خیره نشید به من بگید این چیه داری میگی. خب برای نزدیک شدن به ذهن یه مثال تکوینی میخوام بزنم. مثال تکوینی که همتون کما بیش اطلاع دارید اینه: سگ نجس العینه، تو شورزار میفته، یه مدتی که گذشت ذات او عوض میشه، تبدیل به نمک میشه، پاک نشد، هنو هست اون سگه، هنو هست تو نمکزاره دیگه، از بین نرفته که، تبدیل شد به نمک. همه فقها میگن پاک هست. اون وقت که سگ بود نجس بود، قابل تطهیرم نبود. یعنی اگه صد بارم میکردندش تو آب درش میآوردن پاک نمیشد که، نجس العینه، عینش نجس است. اما این ذات، ذات نجس تبدیل میشد به یه ذات جدیدی، نمک، پاک. همه فقها میگن، روایت هم داریم دیگه. اگه ما بخوام تبدیل سیه به حسنه رو تو جهان تکوین مثال بزنیم، همین گناه مثل یه سگ نجس العین، البته نمیخوام به حیوان توهین بکنم، مخلوق خداست اونم، من تو حکمشو دارم میگم، خداوندی که خلقش کرده فرموده است این بدن اون نجسه، ولی ما اجازه نداریم به حیوان توهین بکنیم. حکمش نجاسته، این حکم نجاست هم قابل تطهیر نیست، ولی که همون خدایی که اینا رو فرموده میفرماد اگر ذاتش عوض شد، تبدیل به نمک شد، دیگه پاک. پس یه وقت ما میایم ذات یه چیزی رو محوش میکنیم، مثلا همین سگ اگه آتش زده بشه اصلا پودر بشه، پودرش هم داده بشه دم هوا بره، دیگه هیچی نیست. گناه ها یه وقت ما اینطوری توبه میکنیم، پاکش میکنیم، یا پاک میکنیم یا نه پاک نمیکنیم، تبدیلش کردیم به حسنه. مثالش همین سگه، همین چیزی که نجس العین بود باور نمیکردیم که پاک بشه، یه وقت میبینیم پاک شد. در بحث ارتباط با خدا میگیم با کریمان کارها دشوار نیست، ما سر و کارمون با خدای کریمه. اگه تبدیل سعی به حسن رو بخوایم بپذیریم چه اشکالی داره؟ خب منتها ما بیشتر باید روایات رو ببینیم، حتی روایت خیلی هست، بحث زیاد شده اینجا، منم چون صحبتم تو بحث حیا هست میخوام مختصر صحبت بکنم، بحث رو جمعش بکنم امشب. یکی از بحث هایی که در توبه خیلی سوال شده از بنده، بارها سوال شده، اینه که میگن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه بکنه از گناه مثل کسی که اصلا گناه نکرده. این کلمه مثل آیا مثل است یا نظیر است؟ حالا بخوام ساده بیان بکنم اصطلاح علمیشو حذف میکنم، اینطور میگم وقتی یک کسی توبه میکنه کاملا آثار گناه پاک میشه، یعنی مثل اون آدمیه که رسید به گناه و گناه نکرد و رد شد، این آقا هم گناه کرد و بعد توبه کرد، میفرماد این که گناه کرد توبه کرد مثل اون آقایی است که اصلا گناه نکرد. آیا اینه که هیچ اثری از گناه دیگه تو وجود این شخص نیست؟ یا این که بگیم عقاب او از بین رفت با توبه، اما حجاب او یعنی یه پرده نازکی انو رو دل اوست. وقت مثال میذارن به یه کاسه چینی که یه بار شکسته، بعد میان چسبش میذارن بالاخره وصلش میکنن، اما میگن این کاسه مثل اینه که نشکسته، اما آخرش همچنین میخوان بگن مثل، یه مقدار میکشوننش، میگن مثل اونه، یه مقدار میکشوننش، تو نوشته نمیشه اینطوری بنویسید، اما تو گفتار یه ادا اطفاری در میاره، میگن مثل اونه، کلش هم تکون میده، این مثل اونه یعنی دقیقا مثل اون نیست. اینا تو عربی میگن نظیر، وقتی میخوان بگن یه مقدار فرق میکنه با او اما شبیه به اوه، فرقشو با کلمه نظیر میگن، میگن این نظیر اونه. وقت تو عربی کاف، کاف تشبیه، میگه مثل، وقت میگه التائب من الذنب کمن، این کاف کمن یعنی مثل او، میگن آیا کاف تمثیله یا کاف تنظیر؟ کاف تمثیل اگه باشه یعنی میگه این که توبه کرد مثل اونه که گناه نکرده، یعنی آثارش کاملا پاک شده از بین رفت و دیگه هیچ. اما اگه گفتیم کاف کاف تنظیره، همون ادا اطفاریه که در میاریم، میگم نظیر اونه، کلمونم یه خود تکون میدیم، چشمونم یه چشمکم میزنیم، یعنی میخوام بگیم خودش نیست، گم شبیه به اونه، نظیر اونه، اما خودش نیست. یعنی آخرش فرق کرد، منی که توبه کردم از گناه با معصومی که اصلا گناه نکرده نمیشه بگیم مثل همین، فرق میکنه. باید بگم امیرالمومنین علیه السلام از من انتظار داشتن که اصلا گناه نکنم، اگه گناه نکرده بودم بیشتر منو دوستم داشتن، یا حالا که گناه کردم و توبه کردم، حالا هم که توبه کردم پاک شدم، اما کدوم رو بیشتر دوست داشتم؟ خودتون قضاوت کنید دیگه. وقتی میگم اولی رو بیشتر دوست داره، معناش اینه که خدای متعال اینه، خدای متعال از منی که بنده او هستم کدوم بیشتر دوست داره؟ دوست داره گناه بکنم و توبه بکنم و اصلا گناه نکنم. اینا رو میگیم، بعد میام سر اون کاسه چینی هم مثال میزنیم و بعدم میخوام فوری قضاوت کنیم، میگم پس کسی که توبه از گناه میکنه فرق میکنه آخرش، با یه کله تکون دادنی میگم مثل اونه، اما خودش نیست. و تو عربی میگیم نظیر اوست، نمیگیم مثل، میگیم نظیر اوه. همه اینا رو گفتم، اما با یه جمله همه اینا رو خرابش میکنن و میگم با کریمان کارها دشوار نیست. شما دارید حرف قدم اول میزنید، قرآن قدم دهم دارید میگه، شما دارید میگید اثر گناه با توبه پاک شد یا نه، قرآن داره میگه اصلا گناه ما پاکش کردیم، حسنه جاش نوشتیم. مثل اینکه خیلی فاصله داریم با قرآن. داریم سوال میکنیم گناه کردیم و توبه کردیم، آیا با توبه کاملا اثرش پاک شد یا پاک نشد؟ عقابشو میدونیم رفت، آیا حجابش هم کاملا رفت یا نه؟ تیرگی دلمون چی؟ هی داریم این حرفا رو میزنیم، قرآن داره یه چیز بالاترشو به ما میگه، گد اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. یه دی هستن سیئاتشون تبدیل به حسنه میشه، نمیگه پاک میکنیم تا شما دنبال این باشید، مثل تخته سیاه تو مدرسه ما نوشتجات پاک میکنن اما هنوز یه مقدار آثارش ته تخته هست. میگه آیا این طوریه؟ میگه نه، ممکنه وقتی پاک میکنن یه رنگ جلا هم جاش میزنن که کاملا اون گچای تو تختم از بین میره و دیگه هیچی نیه، یه رنگ جدید زدن. شما دنبال این هستید که این تخته ای که پاک شد آیا هنوز گچه یه مقدار توشه یا هیچی نیست؟ اون میگه بابا ما یه چیز جدید اصلا آوردیم، از این تخته نو آوردیم. این که میگم با کریمان کارها دشواری اینه، اما علی حال خودمونی عرض میکنم انصافا معنای آیه خیلی سخته، اما اگر همین باشه که داریم میفهمیم که گناه بکنم بعد در اثر یه سری اعمال نیکی که انجام میدم به جای این که خدا پاک بکنه و من دنبال این باشم آثارش هست یا نیست، آیا مثل کاسه چینیه یا یه کاسه چینی نوعه، آیا اینه یا نه، اصلا یه مرتبه آیه دارید میگه من گناهتون رو تبدیل کنم به حسنه، اصلا گناهی نکردی شما. اگه این باشد معنا، وقت باید تا آخر عمرمون سر زیر بندازیم و به شرمندگی گریه بکنیم. چه خدایی داریم. دیشب گفتم اگه این معانی رو بفهمیم یا انسان پرواز میکند از شدت لذتی که میبره و یا به خودش نگاه میکنه از شدت زشتی خودش سرش رو زیر میاندازه، از بس خجالت میکشیم. من دارم نگاه میکنم نم خدا چیکار میکنه باشم، حالا توبه کردم کاملا پاک میکنه یا کاملا پاک نمیکنه، یه مقدار آثارش هست نیست. یه خواهری سوال کردن دیشب، من فراموشم، سوال کردن که حالا ما غذایی رو رفتیم شبهناک خوردیم، آیا کاملا آثارش برطرف میشه با اون بسم اللهی که میگیم یا نه؟ حالا بسم الله رو من چه عرض کنم، اونو دلیل نداریم براش غذای شبهناک با بسم الله حل بکنیم. من گفتم بسم الله بگیم یک بار نورانیت پیدا بکنیم، اما اون مجوز شرعیش اذن فقیه بود. فقیه جامع شرایط اگه بتون اذن داد که غذای شبهناک رو بخورید دیگه اثر هم نداره، دیگه اثر وضعیشو برمیداره. چون فقیه جامع شرایط جای امام زمان علیه السلام هم. اگه خود حضرت گفتن برو بخور من بهت اذن میدم، این معناش اینه که دیگه هیچ اثری نداره، دارن اذن میدن. خب حالا شما دارید سوال میکنید که من حالا رفتم غذای شبهناک خوردم با اذنی که فقیه داد گذشته ها برطرف شد نشد؟ یه وقت آیه قرآن میگه ما اصلا سیه رو تبدیل به اصنش کردیم، اصلا سیهی نبود، شبهناکی نبود. چقدر انسان شرمنده میشه. خدایا هرچه خوبی من تصور میکنم تو تو هست، الهی انت کما احب، خدایا تو اونگونه هستی که من دوست دارم، خیلی دوست داشتنی هستی، هرچی فکر میکنم از کمالات همشو میدم تو داری. فجعلنی کما تحب، پس خدایا من رو کاری بکن که تو دوست میداری. تو بین بنده کدوم بنده رو دوست میداری؟ منو مثل او بکن. تو محبوب منی اما من محبوب تو نیستم، خدایا یه کاری بکن منم محبوب تو باشم. خب یعنی چه من محبوب خدا باشم؟ معناش اینه، اگه میگم خدا محبوب منه یعنی خدا همه کمالاتو داره، چون محبت انسان رو کمال میاد. پس وقتی هم دنبالش میگم خدایا مرا محبوب خودت بکن، یعنی منم وجودم رو پر از کمال بکن. ولی خدا عاشق کسی نیست که بگم عاشق چش ابرو کسیه. اگه من کمال داشته باشم، نقص نداشته باشم، محبوب او میشم. منظور اینه. وقتی میگم سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نماز قفیله مرتب میگه دیگه، معناش همینه دیگه. تو ذکر یونسیه میگم خدا تو هیچی عیب نداری، من هرچی فکر میکنم تمام کمالاتو تو داری، از طرفی هرچه نقص هست تو زندگی من، هرچه کمبود هست، هرچه مشکل هست، مقصر خودمم. تازه فکرش کردم میبینم این نقص و کمبودها باید ده ها برابر باشه، چون من خیلی گناهکارم. اینی کنتو من الظالمین، کنتو میدونی یعنی؟ این هاست که اگه بدونیم چی داریم میگیم وقت گفتم از خجالت سر زیر میدوزیم. کنتو، کنتو یعنی دائمه، تو ترجمه قرآن نیست این آوا، لذا شیرینی بحث اصلا تو اینه. نفرمود انی من الظالمین، میگه انی کنتو من الظالمین، من دائما از ظالمین بودم. خب کسی که دائما تو ظلمه دائما باید تو سرش بزنن، من دائما تو سرم نخورد، پس بدهکارم مثلا به خدا. خدایا من امروز مثلا چی بگم؟ چشمم 100 تا گناه کرد، زبونم 100 تا گناه کرد، فکرم چقدر فکر بد به افراد کردم، 100 تا فکر بد کردم، اگه برای هر کدومش یه پسکله خدا میخواست بزنه پسکله من، الان دیگه پسکله من سرخ و سیاه شده بود از بس پسکله خورده بودم. این برای یه روزش، باور میکنیم یا نمیکنیم؟ اینی کنتو، من اگه بخوام کنتو رو بازش بکنم یه مقدار شاید خستتون بکنم، اما از طرفی هم این معارف رو باید بدانیم که وقتی ذکر یونسیه میگیم بدونیم چی داریم میگیم. چطور میشه من دائما تو ظلم باشم؟ من که دائما دروغ نمیگم، دائما که گناه نمی کنم، پس چرا میگم کنتو من از ظالمی؟ دروغ نیستی؟ نخیر دروغ نیست. بهتون بگم کنتم من از ظالمین چیه؟ یکی از ظلمایی که ما دائمیه است، یعنی همیشه بامون هست، اینه که خدا عقلی که دائما بهمون داده بود باش میتونست برم یقین به خدا پیدا کنم، نرفتم یقین پیدا کنم. این ظلم دائمی هست یا نه؟ بشینی روش فکر کنه، اگه نیست بیاد به من بگید. خدا یه سرمایه عقل به من داد که تو سن تکلیفم میتوانستم با این عقل خدا رو با تمام وجودم ببینم و بعدم بندگیشو بکنم. نرفتم این کارو بکنم. تو هم نمیریم فوری میندازیم گردن دیگران ها، میگه پدر مادرم همچین و جامعه همچین، اینا رو ولش کنه. اینقدر آدم بس خوب به نفس داره، دوست داره گردن یکی دیگه بندازه تقصیرات. ما تقصیر حالا کار ندارم که کنتم من الظالمین. با این عقلی که میتوانستم یقین رو برای خودم تحصیل بکنم نکردم. الان دائما یقین ندارم، دائما گمانه. 80-90% به خدا اعتقاد دارم، یقین ندارم. این ظلم هست یا نه؟ سرمایه ای که ازش استفاده انسان نکنه این ظلم دیگه. این ظلم دائمی هم هست. یعنی من دیگه ساکت باشم، حرف بزنم، نماز بخونم، گناه بکنم، هر کاری میخوام بکنم، من یه ظلم دائمی کردم برای خودم که دائما باید کتک بخورم، دائما باید تو قل و زنجیر باشم. دومشم بگم کنتم من الظالمین کجاست؟ این دائمی ها رو روش فکر بکنید. این اولیش مال اعتقادات است. حالا کلن من در اعتقاداتم که میگم کلن، فقط خداشناسی نیست، قیامت هم هست، پیغمبر هم هست، قرآن هم هست، امام هم هست، همه اعتقادات من باید یقین پیدا میکردم، یقین پیدا نکردم. این ظلم، ظلم دائمی. دومی ظلم دائمی که به خودم کردم، تمام اخلاقای خوب رو میتونستم پیدا بکنم، نکردم. هی سنم رفت بالا که خجالت میکشم بگم سنم چقدره، تا ازم میپرسن میخوام 4-5 سالشو شواشو کم بکنم به قول بعضی ها نگم. خجالت برای چی میکشی؟ خجالت برای اینه که میترسن میگم من چند سالم، وقت میگه اه تو اینقدر سال پچه آدم نشدی، پچه هنو اخلاقت همچینه، پچه کام میکردی؟ خب بله، چه خجالت هم داره. این همه سن ازمون گذشت، چرا صبر پیدا نکردم؟ چرا رأفت پیدا نکردم؟ چرا عفو پیدا نکردم؟ چرا حلم پیدا نکردم؟ چرا صفح پیدا نکردم؟ چرا اوزن پیدا نکردم؟ و همینطور ای برو جلو، این صفات اخلاق خوب رو چرا پیدا نکردم؟ اخلاقیات خوب میدونید دائمیه، و کسی که یه صفت دائمی رو پیدا نکنه ظلم دائمی به خودش کرده. مثلا وقتی من شجاعت رو پیدا بکنم، شجاعت دائما تو وجود منه، حالا نرفتم این کارو بکنم، میتونستم برم شجاعت پیدا کنم، نرفتم. خب دائما شجاع نیستم، این ظلم دائمی هست یا نیست؟ بس دائما باید بزنم تو سر خودم. ما خیال کردیم ظلم فقط عمل گناهه، بعد بگیم عمل گناه که دائمی نیست که. اون که سرقت میکنه دائما سرقت نمیکنه که، یه لحظه سرقت میکنه. اون که دروغ میگه یه لحظه سرقت میکنه. اون که زنا میکنه میدونم یه لحظه زنا میکنه. اون که میدونم غیبت میکنه همینطور. و همینطور اعمال همش وقت داره، دائمی نیست. مثل نماز، عبادت هم همینطوره. عبادت که انجام میدین دائما که عبادت نمیکنی، تو یه وقت خاصی انجام میده. اما چرا حضرت یونس میگه انی کنت من الظالمین؟ مگه دائما گناه کرده بود؟ بله. گناه دائمیش چی بود؟ اول آیه رو بخونید. و ظنون الذهب مغاوبا فظن الا نقدر علیه. ذهب یعنی رفت، رفت این همون گناه عملیه. این بله، این زمانش موقته، یعنی دائما که نرفته بود که. پس ظلم دائمش مال رفتنش نبود، رفتن دائما که نرفت، اما دنبالش دو تا نکته داره. یک مغاظباً، میگه تو غضب رفت، این غضب ظلم دائمیه، یه همون اخلاق بده. کسی که غضب داره دا این غضب هم تو باش هست، ولو سادم نشسته داره قهقه هم میخنده دا، اما این غضب توشه. مثل شما که رانندگی بلدید، الان اینجا نشستی رانندگی نمی کنید که، اما رانندگی تو وجودتون الان، وقتی عادت کردید به رانندگی دائما باتونه. وقتی من غضبناک هستم، این غضب نجاست دائمی است تو وجود من، مثل نجاست دل و روده نیست که برم دستشویی بیرونش بکنم تموم بشه بگم های راحت شدم، نه خیلی، این نجاست دائمیه. اخلاق بد عادت بده، یکم اعتقادات من وقتی به یقین نرسید اونم ظلم دائمیه. این دوتا قرآن دوتاشو بیان میکنه، یکی مغاظباً، مغاظباً مال غضب مال اخلاق بده، دومش که فظن، ظن یعنی چه؟ یعنی گمان کرد، فظن لن نقدر علی، گمان میکرد که حالا برد از شهر بره بیرون ما قدرت بر اون نداریم که مجازاتش بکنه، یعنی یه فکر غلط. و این فکر غلط دائمیه، لحظه‌ای که نیست که. این که میگن برید اعتقاداتون رو درست بکنید، برای اینه اگه من یه عقیده اشتباهی اومد تو ذهن من دیگه دائما تو وجود من هم، تا یه وقتی یه جور بشه این فکر رو من عوضش بکنم. اما اگه عوضش نکردم همینطور، مثلا کسی که میگه من عقیده دارم خدا سه تاست، این ظلم دائمی دارد میکنه، نه فقط وقتی میره تو کلیسا، نه این عقیده دائما همراهشه. حضرت یونس وقتی گرفتار شکم ماهی شد گفت خدایا من دائما تو ظلم بودم، انی کنتو من الظالمین. وقتی پیغمبر خدا میگه کنتو، من دیگه باید چی بگم؟ فکرشو بکنیم. خب حالا برگردیم سر خودمون ببینیم چی داریم میگیم. خدایا هر چه صفت خوب تصور میکنم اینم تو وجود توه، هر چه صفت بد تصور میکنم اینم تو خدا نیست، لذا میگم سبحانک. حالا اگه سبحانک خدا هیچ عیب نداره، پس منشأ این اشکالات از کجاست؟ انی کنتو من الظالمین، منشأش نقصای خودمه، من دائما تو ظلم بودم، حالا خدا دائما گرفتارم نکرد، باز اینم خوبی خدا بود. مثل پدریه که بچهش 10 تا خطا که میکنه یه بارش رو مجازاتش میکنه، این بچه باید بفهمه، باید بدونه، میگه من استحقاق 10 تا مجازات داشتم، بچه 10 بار منو مجازات نکرد. میگه خب پدر دیگه مهربانه، 9 تاشو هیچی نگو، باید بگید من دائما ظلم به خودم کردم، انی کنتم من الظالمین. و آیه یعفو عن کثیر یادتون نره، آیه 30 سوره شورا میفرماد بعضی از اعمالی که انجام میدید اینا باعث گرفتاری خودتون میشه. ما اصابکم، اول آیه اینه، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وقت دنبالش میفرماد و یعفو عن کثیر، این اعمال زشتی که انجام دادید باعث شد که شما گرفتار شدید. اما اگه میبینید گرفتارتون کمه تعجب نکنید، اگه میبینید گرفتارتون 1/100 گناهانتونه تعجب نکنید، این من نصف بقیش خدا عفو کرده، نگید گناه نکردم، بنابود گرفتار باشید، این خوبی خداست. وقتی اینا رو انسان ببینه وقت سرش رو زیر میندازه. اون وقتی که امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه یه جمله ای دارن، امام دارن میگن، نه منو، خوب دقت کنید، اگه امام زمان الان بیان اینجا این جملاتو بگن، وقتی تا آخر عمر همینطور به گریه میرید، اصلا دیگه گریه ازتون قطع نمیشه. میدونه امام سجاد علیه السلام چی میگن؟ عرض میکنن خدایا، دعای 16 صحیفه سجادیه رو ببینید، من هفش خط سو آخر دعا هفش خط، من ترجمه شو اجمالشو میگم، از آن میگن خدایا اگه من تا آخر عمرم از نعمتهای تو هیچی استفاده نکنم، یعنی نه آب خنک بخورم، نه میوه بخورم، نه سبزیجات بخورم، نه غذا بخورم، نه گوش بخورم، اینا هیچی نخورم، آب به جاش لجن بخورم، به جای آب گوارا آب لجن بخورم، یعنی خودم رو محروم بکنم از نعمتهای تو. از اون طرف خدایا اگر اونقدر عبادت تو رو بکنم که روپام اونقدر بیستم، سالهاشو من میگم، اونقدر روپام بیستم کف پام ورم بکنم، اونقدر رکوع بکنم این کمرم بشکنه، اونقدر سجده بکنم، اینا دیگه تو عبارت اومده سا، اونقدر سجده بکنم تا این چشمانم از حدقه بیرون بیاد دیگه، یعنی این طوری عبادت تو رو بکنم. آخرش میدونی چی میفرما؟ میفرمان خدایا من بعد از این همه عبادت ها و این همه ترک لذت ها استحقاق بخشیدن یکی از گناهانمو ندارم. متوجه شدی چی میگم یا نه؟ تکرار بکنم؟ نه تکرارم نمی کنم دیگه، برید خودتون عبارت رو ببینید، ببینید امام چی دارن میگن. ما استحقاق نداریم، اگه مثلا 100 تا ازات گناه کردم استحقاق داشته باشم یکی از گناهانم پاک بشه، استحقاق من ندارم، من حقم کتک خوردنه، ولو تا آخر عمرم عبادت خدا رو بکنم و خودم رو محروم از لذت بکنم. حضرت میفرمان من استحقاق ندارم. خب من استحقاق ندارم میدونی یعنی چه؟ یعنی اگه عفو تو کارت لطف توه، نه حق من، من حقی نداشتم. خب بگذارم، من دو تا روایت رو سریع ترجمه کنم بحث رو تمام دیگه بکنم. ابوذر میگه از پیامبر شنیدم یوتا به رجل یوم القیامه، روز قیامت یه مردی رو میارن، فیقال اعرضا علیه صغار ذنوبها و نحیا عنه کبارها. بش حالا اعرضا فکر کنم به اون دو ملک میگن، دو ملک چون تثنیه اومده من این تو احتمال میدم، به اون دو ملک خدای متعال خطاب میکنه که گناهان کوچکشو نشونش بدید، گناهان درشتشو زائل بکنید، نخیا یعنی از بین ببرید گناهان بزرگشو. وقتی صفحه اعمالشو میدن گناه کوچکارا میبینه، گناه درشتارا نیست توش. علتش چیه؟ خودش میگه، میگوید عمل تو یوم کذا و کذا کذا و کذا، اعتراف میکنه، میگه من فلان روز یه گناه درشت انجام دادم، گناهشم میگه، میگه فلان کارو کردم، شراب خوردم، غیبت کردم، نگاه حرام کردم، نمیدونم روا خوردم، چه کردم من یادمه. و هو مقر لا ینکر، اقرار میکنه، میگه من گناه بزرگ انجام دادم. و هو مشفق من الکبار، این آقا ترسش از اون گناهان بزرگ بود، حالا میگه گناه بزرگ اصلا نیست. فیقال اینجاست که خطاب میشه اعطوه مکان کل سیئتن عملها حسنه، خطاب میشه به جای هر گناهی که کرده عمل حسنه براش بدید، عمل حسنه انجام نداده. این روایت رو دقت کنید ببینید اون معنی چهارم رو بیشتر تایید میکنه. حالا که این آقا اقرار کرد به این که من گناه درشت انجام دادم، خطاب میشه که به جا اون گناه درشتا عمل حسنه بهش بدید. داره که عمل حسنه انجام نداده، اصلا قیامته، قیامت که دیگه جای عمل نیست. فیقول، عبد میگه که انلی ذنوبا ما اراها هاهنا، دوره میگه من گناه خیلی کردم الان تو این صفحه اعمالم نمیبینم، اما خب خیلی خوشحال میشه، میگه همش حسنه شده. قال ابو ذر میگه که روایتی که پیامبر خوندن، میگه ولقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله، زحک حتی بدت نواجزه، میگه پیامبر وقتی این روایت گفتن آنچنان خندیدن از شدت خوشحالی، این گشادگی دهانشون که باز شد، دندانهای نواجز، حالا بعضی میگن دندانهای نیشه، بعضی میگن دندانهای عقبتر از نیشه، میگن این اندازه باز شد دهان مبارک حضرت، چون میدونی پیامبر به این زودی نمیخندیدن، خیلی کم. اینجا میگه از شدت خوشحالی پیامبر که اعمال زشت این آقا، اون گناهان درشتش اصلا نشونش داده نشه، بهش حسنه نوشته شده، و میگه پیامبر اینطور خندیده. روایت دیگه هم هست، اذا کان یوم القیامه اوقف الله عز و جل المؤمن بین یدی، روز قیامت که میشه خداوند مؤمن رو نگهش میداره در حضور پروردگار، و یعرض علیه عمله، اعمالشو به خود شخص عرضه میداره، میگه ببین اعمالتو. فینظر فی صحیفته، شخص نگاه میکنه به صحیفه اعمالش، اول و فاول ما یرا سیئاته، اول چیزی که میبینه گناهانشه، فیتغیر لذلک لونه و ترتعد فرائسه، رنگش عوض میشه از شدت ناراحتی، و بدن شروع میکنه لرزیدن وقتی اول سیئاتشو میبینه. ثم تعرض علیه حسناته فتفرح لذلک نفسه، اما بعد چشمش به کارای خوبش میفته و خوشحال میشه. فیقول الله عز و جل، یه مرتبه ندا میشه بدلوا سیئاتهم حسنات، خداوند میفرماد گناهانشو تبدیل به حسنه بکنید، و از هروها للناس، اون حسناتو نشون مردم بدید. اون وقت که سیئه بود نمیگه نشون مردم بدید. دیدید بعضی کارنامه که دارن یواشی که نگاه میکنه، اگه میگه کارنامهش خرابه است نمیذارد کسی ببینه، تو قیامت میگه اون وقت که سیئاتشو دید، رنگشو باخت و بدن شروع کرد لرزیدن، بعد حسنات شدید، خب خوشحال شد. اما خدای متعال یه مرتبه میفرماد سیئات او رو تبدیل به حسنه بکنید، بعد که حسنه شد نشون مردم بدید، از هروها للناس، فیبدل الله لهم، خداوند براشون تبدیل میکند گناهانشون به حسنه، فیقول الناس اما کان لها اولای سیئت واحده، مردم وقتی نگاه میکنن میگن او اینو نگاه کن، این اصلا یه دونه سیئه هم تو صحیفه اعمالش نیست، خیلی تعجب میکنن، آخه باور کردنی نیست که یه کسی تو کل عمرش گناه نکرده باشه، همچی که همش نور میشه و پاک، مردم میبینند و تعجب میکنن، میگن نگاه کنه اینا هیچی سیئه ندارن. و هو قوله تعالی یبدل الله سیئاتهم حسنات، میگن فرمایش خدا اینه. خب من نکات دیگه هم اینجا داشتم، وقت گذشت. تو روایت ها بعضی جاها داره که تبدیل سیئه به حسنه مال شیعه هست، یعنی اون نمکزاری که سگ نجس العین پاکش میکنه ولایت اهل بیت علیهم السلامه، با ولایت چی میشه؟ این گناهان تو وجود انسان نمیگم ذوب میشه، گاهی البته توی شرایطی یخ جرأت به گناه کسی پیدا نکنه دا، چون این ورش هم خطرناکه کسی بگه من چون شیعه هستم دیگه میرم گناه میکنم، بعد گناهم تبدیل به حسنه میشه دیگه. کسی با جرأت رفت وقت چوب میخوره. سید بخواد با جرأت بگه من چون سیدم، مادرم فاطمه زهراست، بدنم با آتش جهنم حرامه، ده این دو برابر چوب میخوره. بنا نیست کسی جرأت به گناه داشته باشه. ما باید همیشه شرمنده باشیم، سرمون زیر باشه. اگه وظیفمون رو خوب انجام دادیم وقت بدانیم ولایت هنر تبدیل سیه به حسنه داره. این عشقی که از امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانشون تو دلمون هست اینه، گناهان رو تبدیل به حسنه میکنه. و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه خوندین، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. میگیم ما صلوات خودمون رو بر شما قرار دادیم، میگیم خدا این کارو کرده، خدا گفته صلات و درود ما رو بر شما بفرستیم و ما رو به یه ویژگی های مختص کرده که دیگران رو کره زمین ندارن، و اونه که عشق شما اهل بیت تو دل ماست. و ما خصنا به، خداوند یه عنایت خصوصی به ما کرده، اون چیه؟ من ولایتکم، ولایت شما رو ما داریم. وقت ارزش این ولایت چیه؟ طیبا لخلقنا، اصلا خلقت ما رو پاک میکنه. دقت کردی؟ به اینجا میرسیم. امام هادی علیه السلام اینجا با کنایه اینا رو گفتن. علایه حال خیلی اگر حیا داشته باشیم باید هم شکر خدا رو به جا بیاریم، چه خوب خدایی داریم، و هم خیلی باید بندگیشو بکنیم و بفهم تا آخر عمرمونم بندگیشو بکنیم استحقاق پاک شدن یه دونه گناه رو نداریم. اما خداوند پاک که میکنه هیچی، اثرش هم از بین میبرد هیچی، اصلا گاهی سیه رو تبدیل به حسنش میکنه. بعد که حسنش کرد میگه نشون مردم بدید، مردم نگاه میکنن میگن او اینو نگاه کن، همش حسنه است، هیچی سیئه نداره. دیگه خبر ندارن که سیئه داشت تبدیل به حسنه شده. بس دیگه، خیلی عذرخواهی میکنم، من نمیدونم از آقای بهشتی هم تشویدن یا نه، چون چشمم دور نمیده، دیشب ازشون عذرخواهی کردم، الانم باز عذرخواهی میکنم از دانشمند بزرگوار و عزیزمان، اگر حضور دارم که وقتشون رو هم ممکنه بخش گرفته باشم. چی؟ نیمدن نه؟ علایال چون نیمدن برای سلامتشون میشه یه صلوات بفرستیدن. الله ما سلام و خواهشم میکنم اگر کار واجبی ندارید بنشینید از فرمایشات ایشون کمال استفاده رو ببرید. صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. امام سجاد علیه السلام میفرمایه کاروان ما رو از کنار قتلگاه عبور دادن، وقتی چشمم افتاد به جنازه پدرم بدون سر بدون پیراهن، نزدیک بودم اونجا جان بدهم. حضرت زینب سلام الله علیها متوجه شدن، یادگار برادر مالی تجود به نفسه، چه شد از این چنین با خودتون میکنید؟ میبینم داره جان از بدنتون بیرون میاد. گفتم عمه جان ببینید اینا رفتن بدنهای نفس خودشون رو دفن کرده، اما بدن امام و حجت خدا را اصحاب و یارانشون رو روی زمین گذاشته. گویا اینا ما رو مسلمان هم نمی دانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ما رو بنده خوب خودت بگردان، ما رو محبوب خودت بگردان، ما رو خالص بگردان، از گناهان پاکمون فرما، ما رو به ظهور ولیت برسان، ظهورشون رو به زودی برسان. یا الله رهبر عالی قدر نظاممون، همه خادمین به نظام اسلام رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، آنچه ظلم کردن به زودی به سرشون وارد گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، امام امت شهدا اموات من رحمت فرما، به جاه محمد و آل محمد.